جان آورده، خانم لمتون آمده گفته متاسفانه به دلیل اینکه نسل اول به اصطلاح اساتیدی که مثلا تو دانشگاه علوم انسانی چیز داشتن، اینها تو دل به اصطلاح دوره پهلوی اول بودن و حضور داشتن و این پیوند و این ارتباط بوده، بعضی ها مثلا به دانشگاه های اونور تعریف چیز شدن، این روح تاریخ نگاری انگلیسی در تاریخ نگاری روشنفکری ما مونده.
به نکته جالبی، در واقع روی نکته جالبی دست گذاشتید آقای دکتر توکلی. همین مورد رو اگر ظرف مثلا نهایتاً تا یک دقیقه یو به مطلب رو بفرمایید ممنون میشم، که
وینستون چرچیل
بعد از اون دیگه از شما خداحافظی کنم.
بله، وینستون چرچیل هم وزیر جنگ و وزیر مستعمرات و بعد نخست وزیر انگلستان بود. بیشترین جنایت و آدم کشی در ایران رو این آدم نسبت به مردم ایران انجام داد.
بله.
شما تقریبا در تاریخ کسی رو نداریم به اندازه چرچیل از مردم ایران آدم کشته باشه.
در دو دوره نخست وزیری دیگه.
در دو دوره خیلی جدی، بله.
بله.
و کودتای 28 مرداد هم این انجام داد. کودتای 1399 هم کار این بود. شما میگم تاریخ نگاری انگلیسی اینجوری، شما الان در ایران نمار مثلا زیرکی و هوشمندی سیاسی بیشتر تا بگن میگن کیه؟ میگن چرچیل دیگه.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای.
ما میخواد مثلا تاریخ مقاومت بگه، فیلم به اصطلاح تصمیم چرچیل برای ورود به جنگ نشون میده.
بله، درست میفهمید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر توکلی. یک نکته مخفولی رو شما برای اولین بار عنوان کردید، حالا انشالله در برنامه های بعد اگر فرصتی باشه این رو بیشتر باز میکنیم.
انشالله.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
قربان شما. خداحافظ.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلم شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. همان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم.
شنوندگان گرامی، از برنامه چراغ تاریخ از رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و در این لحظه گفتگوی تلفنی میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو، مدیر گروه حوزه و روحانیت پژوهشکده مطالعات حکمرانی فرهنگی اجتماعی. جناب دکتر محمدلو، سلام، به برنامه چراغ تاریخ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه. ان شاء الله که برنامه خوبی داشته باشین. خدمت شما هستم.
لطف دارید، خواهش میکنم. آقای دکتر، همونطور که میدونید برنامه چراغ تاریخ به مسائل دوره تاریخ معاصر میپردازه و با توجه به این که ما از چند برنامه گذشته از دوره مشروطه آغاز کردیم، مقدمات اون رو گفتیم و نکات پنهان و آشکار اون و دخالت‌های استعمارگران بریتانیا و روسیه تزاری، امشب در این قسمت بخش دیگری از این رو با شما مرور می‌کنیم و من از حضورتون تقاضا می‌کنم که درباره این موضوع برای ما بیشتر توضیح بدید که با توجه به فضای سیاسی دوره اواخر قاجار، چرا مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان مشروطه رو صادر بکنه؟ آیا این فرمان ریشه در خواست واقعی برای اصلاحات داشت یا بیشتر یک اقدام مصلحتی برای کنترل اعتراضات بود و فکر نمی کرد که چندان جدی باشه؟
بسیار عالی. خدمت شما شاید که خب اینو چون در واقع شاید نیاز به تذکر نداشته باشه، اما خیلی مهمه که بدونیم و حتما میدونن شنوندگان فرهیخته برنامه که در واقع از ایستگاه‌های مهم در واقع سیاسی اجتماعی و تمدنی جامعه ایران یکیش جریان مشروطه بوده. اگه بخوایم به زنگه‌های مختلف رو ازش یاد بکنیم، در واقع ماجرای انقلاب اسلامی، خدمت شما هست شد که سال 1342 و اتفاقاتی که رقم خورد 15 خرداد، کودتای 28 مرداد، نهضت نفت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی قضیه سلطنت رضاخان و تا برسیم به انقلاب مشروطیت که در واقع به زنگاه‌های مهم تاریخی بودن. عقب‌تر هم برگردیم بحث قیام تنباکو و غیر ذالک، شد تا 10 تا ایستگاه مهم تاریخ سیاسی اجتماعی رو میشه نام برد که در قلب این ماجرا که در واقع یک بذر مهم تاریخی است و برای ما یک ایستگاه تمدنی محسوب میشه، ماجرای مشروطیت اونجایی است که در واقع اندیشه دینی وارد ماجرای سیاست شد و در واقع یک سزلی جدی در واقع شکل گرفت. این سوال شما شاید مهمترین پاسخش در این مثلث باشه که یک اتفاق مهمی رخ داد و 3 خط موازی در یک نقطه به هم رسیدند. در واقع شاید در طول تاریخ ایران این سه تا خط موازی به این شکل به هم نزدیک نشده بودن. یک ماجرای خدمت شما عرض شود که خود قدرت بود که در واقع خدمت شما عرض شود که شاید بگیم دورخیز مهمش از جریان صفویه و در واقع سلسله صفویه شروع شد که یک تراوت جدیدی وارد جامعه ایران شد، در واقع یک اتفاق مهمی رخ داد و سلسله صفویه شاید از آن طرف ماجرا، از آن روی تاریخ اگر حوزه اروپا رو بخوایم مطالعه بکنیم همزمان بود با اتفاقات رنسانسی که در واقع در اروپا رخ داد و در واقع تفاوت عمده‌ای که در واقع داشتیم بود که یک خودجوشی، یک تراوت و یک تحول درونی از درون ایران رخ داده بود. آنهایی که از ایران به اروپا می‌رفتند یک نگاه کاملاً شکوفایی نسبت به درون ایران داشتند، یک اعتماد به نفس ویژه‌ای نسبت به خود ایران داشتند، برخلاف اون اتفاقی که در دوره قاجار و قاجاری رخ داد که آنهایی که از ایران به سمت اروپا گسیل می‌شدند و در واقع می‌رفتند برای در واقع حالا تحصیل یا هر چیز دیگری، یک اتفاق منفی و معکوسی داشتند، چون در واقع نابسامانی‌هایی در دوره قاجار بود همزمان شد با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که در واقع یک بدبستان تکنولوژیک نه که بیشتر ایدئولوژیکی داشت رقم می‌خورد، یعنی در واقع روشنفکران که در واقع خدمت اینا به از الان اگر حساب بکنیم به 200 سال در واقع چقدر برگرده، یک اتفاقی رو در واقع رقم زده بودن که ذهنیت ایرانی نسبت به اروپا حالت معکوس پیدا کرده بود برخلاف دوره صفویه. این ماجرای ایران عرض کردم حوزه قدرت یک طرف ماجرا بود، ضلع بعدیش بحث دین بود، دین و دیانت بود که عرض کردم از صفویه شروع شده بود با حضور محقق کرکی و علمای دینی که وارد ماجرای قدرت شده بودند و مشاوره هایی که به حوزه در واقع قدرت می دادن و تعاملی که شکل گرفته بود. لاین دوم ماجرا بود که در واقع تا رسیدن بست مشروطه یک تحولات جدی رخ داده بود، شاید ماجرای تنباکو که 15 سال قبل تر حدوداً از ماجرای مشروطه رخ داد یک دورخیز مهمتر و جدیتری و پیش‌زمینه مهمتری برای این ماجرا در واقع تلقی می‌شد که در واقع حضور دیانت در حوزه سیاست رو جدی کرد. و ضلع سوم ماجرا که در واقع ماجرای جمهوریت بود که در واقع این سه ضلع برای اولین بار به هم رسیدند و اینکه مظفرالدین شاه در یک در واقع برهه‌ای و در این مقطع قبول میکنه که در واقع خدمت شما عرض شود که این ماجرا به هم برسه، خدمت شما عرض شود که ماجرای مجلس ملی رقم بخوره و مشروطه یا عدالت خانه در واقع اون موقع ازش یاد میکردن رقم بخوره، این سه ضلعی جدی بود که این سه ضلعی در واقع یک مثلث دیگری رو در حال تکمیل بود که اون در واقع اون مثلث سگانه‌ای که در واقع داشت شکل میگرفت در واقع این بود که
آقای دکتر قبل از اینکه وارد مثلث دوم بشیم من یک بار این رو مرور کنم خدمت شما. فرمودید که سه ضلع یک مثلث برای اولین بار در طول تاریخ ایران به هم رسیدن و مشروطه رو رقم زدن، یکی ماجرای قدرت بود، دیگری دین و دیانت و دیگری جمهوریت. سر سلسله دین و دیانت رو که میدونیم روحانیان و علمای بزرگوار بودن. جمهوریت و ماجرای قدرت رو این رو اگر یک مقدار خیلی کوتاه توضیح بفرمایید که سر سلسله این قسمت ها اینا این ازلا کیا بودن؟
این ماجرای حضور مردم در واقع مقدمه شما شاید در حوزه این نسبت با این دو ضلعی که عرض شد یا این در واقع خطی که عرض شد تحسنی بود که در حرم شاه عبدالعظیم حسنی رقم خورد در که عرض کردم اگر یه سابقه جدی‌تری اگه بخوایم دنبالش بگردیم در ماجرای تنباکو بود که مردم به صورت جدی وارد حمایت از روحانیت درسی سیاست شدن. یعنی اینجاست که ما در بیانات بزرگان خودمون هم داریم در آنهایی که تاریخ رو به صورت جدی مطالعه کردن و از لنز تاریخ تحولات اجتماعی امروز رو هم دارن بررسی میکنند، خدمت شما عرض شد که حضور جدی مردم رو، یعنی اونجایی که ما دیدیم که نسبت عمودی و هرمی در جامعه که فقط یک شاه داشتیم و یه مردم، در واقع حضور جدی مردم در جامعه از زمان همون تحریم تنباکو رقم خورد، استارت خورد و در موقعیت مشروطه اصلا شاهنشاهی و مظفرالدین شاه و سلسله پذیرفت که مردم برای رسیدن به در واقع مشارکت سیاسی باید حضور داشته باشن. این پذیرش مردم خودش یک ایستگاه مهمی بود که در واقع تحولات امروزی هم چه بسا برای همون بذری بود که در ماجرا رقم خورد. و در واقع اینجا ماجرای قدرت تابعی از ماجرای جمهوریت و دیانت بود، برخلاف همیشه که همیشه مطبوع بود، اینجا حالت تابع و تبعیت پیدا کرد و در واقع متغیری شد نسبت به این دو ذیلی که خدمت شما عرض شد.
بله فرمودید. حالا با توجه به این که گفتن شما جایی هستید و بیشتر از 5-6 دقیقه نمیشه صحبت کرد، من شما رو در معذوریت قرار ندم، انشالله اگر فرصت باشه درباره مثلث دیگری که در واقع سه ضلع دیگری که پدید آورد این سه بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمدلو.
ان شاء الله موفق باشید. شب شما بخیر باشه. ان شاء الله.
متشکرم. خداحافظ. خب شنوندگان گرامی، گفتگویی داشتیم با جناب دکتر علیرضا محمدلو درباره فرمان مشروطه و مقدمات به وجود آمدن این رویداد بزرگ دوره حدوداً 200 سال پیش، کمتر از 1285 تا حالا 120 سالی حدوداً.
شنونده های عزیز برنامه چراغ تاریخ، ما امشب صدای شما هستیم در رادیو تهران. لطفاً به ما بفرمایید به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی که اون رو به یک چهره ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد چیست؟ یک، ایمان و جستجوی حقیقت. دو، نقش نظامی در جنگ خندق. سه، پیوند فرهنگی ایران و اسلام. برای ارسال پاسخاتون سامانه پیامکی 3094 و تلفن 2265-2466 در اختیار شماست. منتظر پاسخهای شما هستیم.
درباره پاسخهایی که به سوال پیامکی داده شده، کریم خانی، خانم یا آقای کریم خانی از تهران گفتند که گزینه یک یعنی ایمان و جستجوی حقیقت. خانم مهدیه هم گفته گزینه یک ایمان و جستجوی حقیقت. خانم یا آقای حسین پور نقش نظامی در جنگ خندق رو درست تر دونستن، در واقع گزینه دو. و شهرام هم گزینه 3 رو گفته، پیوند فرهنگی ایران و اسلام. شهرام با 4 شماره آخر 7465. گشت و گذار در محله چاله میدان تهران. چاله میدان یکی از قدیمی ترین و پرخاطره ترین محله های تهرانه که در دل منطقه بازار و جنوب خیابان 15 خرداد جا گرفته. نام این محله از دو گودال بزرگ گرفته شده که در زمان شاه طهماسب صفوی برای ساخت حصار تهران از اون خاک برداشتن، یکی چاله حصار و دیگری چاله میدان. چاله میدان در گذشته به یکی از مراکز مهم داد و ستد و فعالیت‌های مردمی تبدیل شد. این محله با کوچه‌های باریک، حجره‌های قدیمی و بازارچه‌های سنتی فضایی زنده و پر جنب و جوش داشت که هنوز هم در برخی بخش‌ها نفس می‌کشه. بخشی از ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی چاله میدان رو خدمتتون عرض می‌کنم. محل تجمع فروشندگان اجناس دست دوم، مواد غذایی سنتی و کالاهای ارزان قیمت در چاله میدان هر روز به چشم می‌خوره. نزدیکی به بازار بزرگ تهران و ارتباط مستقیم با فعالیت‌های اقتصادی شهر، چاله میدان رو به یکی از جایگاه‌های پر اهمیت اقتصادی پایتخت تبدیل کرده و خاطره انگیز بودن برای نسل هایی که با صدای دست فروشان و بوی ادویه های محلی بزرگ شدند. چاله میدان با همه فراز و نشیبهاش هنوز هم بخشی از هویت تهرانه. و بالاخره چاله میدان جاییه که تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره در اون در هم تنیده شدن. اگر روزی گذرتون به اونجا افتاد، حتما با دقت به دیوارها، مغازه‌ها و آدم‌هاش نگاه کنید، چرا که هر کدومشون قصه‌ای برای گفتن دارن. در دقایق اول برنامه چراغ تاریخ امشب برای شما یک سوال پیامکی مطرح کردیم و گفتیم که به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی که او رو به یک چهره ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد چی بوده و سه گزینه رو مطرح کردیم: ایمان و جستجوی حقیقت، نقش نظامی در جنگ خندق و پیوند فرهنگی ایران و اسلام. با بخشی که تقدیم حضورتون میکنیم به پاسخ درست دست پیدا میکنیم. با هم میشنویم.
در تاریخ اسلام شخصیت هایی دیده میشوند که اثرشان از چهارچوب دین فراتر رفته و به فرهنگ و اندیشه امتداد یافته. یکی از این چهره‌های بزرگ سلمان فارسی است، مردی از سرزمین ایران اما با دینی به وسعت تمام انسانیت. سلمان فارسی با نام اصلی روزبه در حدود سال 594 میلادی در روستایی به نام جی در نزدیکی اصفهان به دنیا آمد. او در خانواده زرتشتی و مذهبی رشد کرد. پدرش او را سخت مراقبت می‌کرد تا از آتش مقدس دور نماند، اما روزبه تشنه حقیقت بود. او ابتدا به آیین مسیحیت گروید و سپس در جستجوی حقیقت مسیرهای دشوار و طولانی را طی کرد تا آنکه به سرزمین حجاز رسید، جایی که با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شد و آن روز آغاز تولدی دوباره بود.
برای سلمان فارسی پیش از مسلمان شدن نامهای مختلفی را نوشتند. طبری و ابو نعیم اصفهانی نام وی را مابه نوشتند، ابن بابویه، روزبه و بلعمی فیروزان نوشته است. طبری و ابن عساکر نام پدر سلمان را بوزخشان و ابو نعیم اصفهانی بدخشان نوشته است. بر اساس این روایات وی در کودکی زردشتی بود تا اینکه با دین مسیحیان آشنا شد و بدان گروید و از شهر خود به سوی شام سفر کرد تا به شاگردی روحانیون طراز اول این آیین درآید. پدر سلمان به واسطه ی علاقه‌ای که به وی داشت او را در خانه نگاه می داشت و سفر او به شام نوعی فرار تلقی می شد. او در شام در خدمت کلیسا به سر برد و برای استفاده از محضر مسیحیان پارسا به شهرهای موسل، نصیبین و اموریه سفر کرد. سلمان از اموریه قصد سفر به حجاز کرد و این بدان جهت بود که از طریق استادان مسیحیش به نزدیک بودن ظهور پیامبری در آن سرزمین پی برد.
Thank you. سلمانی که از نخستین مسلمانان غیر عرب بود و پیامبر به او لقب سلمان محمدی داد، او نه تنها در ایمان بلکه در دانش، فهم و دلسوزی نیز زبان زد بود. پیامبر درباره‌اش فرمود: سلمان از ما اهل بیت می باشد، جمله‌ای که جایگاه والای او را در بین اصحاب نشان می دهد. یکی از مهمترین نقش‌های سلمان در غزوه خندق بود. در آن نبرد سرنوشت‌ساز، او پیشنهاد داد اطراف مدینه را خندق بکنند، روشی که از تجربیات نظامی ایرانیان بود. این ایده مسیر جنگ را تغییر داد و به پیروزی مسلمانان انجامید. به همین دلیل برخی او را استراتژیک نظامی سد اسلام می‌دانند.
منا اهل البیت، یکی از علمای بزرگ و عرفا میگه که از این منا اهل البیت بوی عصمت فهمیده میشه. یعنی کسی که ذوبه در پیغمبر و حضرت علی خطا نداره، لغزش نداره، خیلی فوق العاده بوده.
سرانجام سلمان فارسی در حدود سال 35 هجری قمری در مدائن عراق امروزی از دنیا رفت. قبر او در همانجا امروز زیارتگاه عاشقان و تاریخ دوستان می باشد. سحر کاری، رادیو تهران.
بسیار خوب، با توضیحاتی که خانم سحر کاری در این بخشی که شنیدید دادند به پاسخ درست دست پیدا کردیم. ایمان و جستجوی حقیقت مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی بود.
وطن نام تو اعتبار من، ای وطن عشق تو افتخار من، هر کجای جهان خانم توی، سر بلندم اگر شانم توی، در دلت می تپد نبض جان من، خاک من، رود من، آسمان من، خاک من، رود من، آسمان من. نام تو اعتبار من، ای وطن عشق تو افتخار من.
امشب در برنامه چراغ تاریخ رادیو گفتگو برگ‌هایی از تاریخ رو ورق زدیم. این روایت ها تنها خاطره نیستند، بلکه چراغ راهی اند برای آینده. در هر نبرد تاریخی، در هر فریاد آزادی، در هر ایستادگی، پیام مقاومت جاودانه است.
پشت سختی به عشقت کمان شود،